أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهول قوه الهی در نظر دارم تی چند جلسه در مورد کتاب نوادر الحکمه صحبت کنم، تألیف محمد ابن احمد ابن یحیی از اساتید حدیث که در قرن سوم هجری زندگی می کرده. شاید سوال کنید که این بحث چه فایده ای داره؟ اگر به مباحث فحول علما مثل مرحوم سید خویی نور الله قبره یا مرحوم میرزای تبریزی مرحوم والد و دیگران که خدمت به دین کردن و درساشون درسهای واقعا مفید و مؤثر بوده، میبینید تو بحث فقه وقتی بررسی میکنن روایات رو میگن این از رجال نوادر الحکمه است، یا میگن از مستثنیات رجال نوادر الحکمه است که ابن ولید او رو استثناء کرده. خب این یعنی چه؟ ما یه بحثی رو میخوایم شروع کنیم جامع که هم برای خودمون مفید باشه هم برای دیگران، که کتاب نوادر الحکمه چیه، مؤلفش کیه، این قاعده رو قبول کردن نکردن، قاعده چی میخواد بگه. در هر حال این مباحث رو خدمتتون عرض کنم. ابتدا اجازه بدید یه معرفی اجمالی بکنم مؤلف رو که اصلا آشنا با ایشون بشید، بزرگان در مورد ایشون چی گفتن، تا اصل وثاقت ایشون ثابت بشه، بعد مراجعه کنیم به کتاب. ربما شخصی خودش ثقه نیست اما اصل داره، کتاب داره. رجالیون خیلی به اون کتاب و اصل اهمیت نمیدن، ولی با توجه به اینکه صاحب نوادر الحکمه خودش ثقه است و کتابش رو شخص حدیث شناس و محدث آمده بررسی کرده، او از اهمیت خاصی برخورداره. البته این رو بدانید کتاب نوادر الحکمه در زمان خودش مورد مراجعه فحول محدثین بوده، رجالیون بوده، که اشاره خواهم کرد. فعلا من در اون مورد نمیخوام صحبت کنم. محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران الاشعری مکنا به ابی جعفر از راویان قابل اعتماد نجاشی به نقل از اصحاب رجال در حق او میگه وی از ضعفا نقل روایت میکرد و به مراسیل اعتماد مینمود و توجهی نداشت که حدیث را از چه کسی میگیرد. در کتاب نوادر الحکمه محدثین مختلفی وجود دارن که خب یک کسی باید معنعنات این کتاب رو بررسی میکرد. ابن ولید آمده معنعنات کتاب رو بررسی کرده، گفته آقا این جمعیت ضعیفن، حالا فرق نمیکنه از مشایخ خود محمد ابن احمد ابن یحیی باشن یا غیره، یعنی از مشایخش با واسطه یا بی واسطه فرقی نمیکنه، همه رو بررسی کرده ابن ولید. بعد گفته آقا این تعداد 50 نفر 40 نفر 30 نفر اینها مستثنیات از رجال نوادر الحکمه، اینا ضعیفن، نمیشه بهشون اعتماد کرد. فهمیده شده به این که بقیه رجالیون رو که استثناء نکرده ابن ولید، اینا ثقه هستن. نجاشی به این اعتماد کرده، با این که در حق محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران الاشعری گفت که شخصی است که از ضعفا نقل میکنه، به مراسیل اعتماد میکنه، ولی در هر حال به احادیث هم خیلی توجه نداشته، پس میرساند به این که این تعریف نجاشی دلالت بر تضعیف نمیکنه. این دلالت بر این نمیکند که محمد ابن احمد ابن یحیی نزد نجاشی ضعیف بوده. جده محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران الاشعری از اصحاب امام صادق بود که امام او رو ستود و وی رو نجیب و از قومی نجیب معرفی کرده. عموی محمد ابن احمد ابن یحیی مرزبان ابن عمران، باز ایشون از اصحاب امام رضاست که امام او رو از شیعیان دونسته و نام او رو مکتوب در نزد اهل بیت معرفی کرده امام رضا روح الی الفدا. نشون میده اینا از قوم و قبیله معروفی بودن، محدث بودن، در هر حال خریط این فن بودن و در بین خاندان محمد ابن احمد فقط خود او کسی رو روایات اینطور که مراجعه کردیم، محمد در حدود 280 قمری یعنی در دوران غیبت صغرا وفات کرده و شیخ طوسی درباره محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران الاشعری میگه جلیل القد کثیر الروایه و وی رو جزء کسانی میشمارد که از ائمه روایت مستقیم نقل کردند. علامه حلی و ابن داوود او رو ثقه معرفی کردند. از بزرگانی روایت نقل میکنه مثل احمد ابن ادریس اشعری و سعد ابن عبدالله قومی. وقتی که دنبال تألیفات جناب محمد ابن احمد ابن یحیی رفتم، دیدم تألیفاتش خیلیه و حدود 12 کتاب رو تونستم اسامیشون رو استخراج کنم. کتاب انبیا، کتاب مقتل حسین علیه السلام، خود کتاب نوادر الحکمه، کتاب ملاحم، کتاب طب، کتاب مزار، مناقب الرجال، کتاب اعیان شیعه و جامع فی الحدیث، الامامه، فضل العرب و کتابای دیگری که در حق ایشون بیان کردن. چون ما بحثمون این کتاب ها نیست و کتاب نوادر الحکمه است، لذا وقت نمیخوایم بذاریم رو این جزئیات. محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتب بوده، شخصی بوده که در هر حال زمان خودش این کتاب نوادر الحکمه مورد توجه بزرگان بوده، محدثین و رجالیون. در مورد اینکه کتاب نوادر الحکمه موضوعاتش چیه، چه موضوعاتی رو در بر داره، شیخ طوسی تعریف کرده موضوعات کتاب نوادر الحکمه رو: کتاب توحید، کتاب وضوء، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب صوم، کتاب حج، کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب انبیاء، کتاب مناقب الرجال، کتاب فضل العرب، کتاب فضل العربیه و العجمیه، کتاب الوصایا و الصدقه، کتاب النحل و الهبات، کتاب السکنا، کتاب الاوقات، کتاب الفرائض، کتاب الایمان و النذور و الكفارات، کتاب العتق و التدبیر و الولاء و المکاتب و امهات الاولاد، کتاب الحدود و الدیات، کتاب الشهادات، کتاب القضایا و الاحکام. اینها بابهایی هستند که مربوط به کتاب نوادر الحکم است. اینها مجموعاً 22 موضوعن که محمد ابن احمد ابن یحیی روایات اونها را از کتب مختلف جمع‌آوری کرده و در نوادر الحکمه عرضه کرده. البته بعضی از این کتاب ها که الان جزو کتاب نوادر الحکمه است جدا معرفی شده، مثل کتاب انبیا. روایات کتاب طرقی داره که هم جناب شیخ طوسی نقل کرده که چند طرق رو، و هم دیگران که حالا فعلا شیخ طوسی رو خدمتتون عرض میکنم. شیخ طوسی به کتب محمد ابن احمد چند طریق نقل میکنه که وقتی شیخ طوسی میگه و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، این سندها باید در نظر گرفته بشه که اگه یکی از این سندها درست باشه، اسناد مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح میشه. یعنی هر جا مشاهده شد که مرحوم طوسی این کلام رو گفت. یک طریقش اینه: عن عدت من اصحابنا، عن ابی المفضل، عن ابی بطه القومی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی. یه جمله رو خدمتتون عرض کنم: اگر جناب شیخ طوسی عن عدت من اصحابنا روایت نقل میکرد، این ضرری به سند نمیرسونه، مرسل نمیکنه سند رو. چرا؟ چون عدت من اصحابنا فرق میکنه عن رجلین، عن شخصین. عدتون یعنی افراد زیاد. خب وقتی افراد زیاد شد، حتما یه نفر تو این افراد زیاد ثقه هست، ولذا مرسل نمیدونن مرحوم میرزای تبریزی این طرق این گونه رو، هم کلینی هم شیخ طوسی رو. البته خدمتتون عرض کنم عدتون من اصحابنا اگر ابتدای کلام آمد، این حکم رو استاد میکنن، ولی عن بعض اصحابنا اینا فایده ای نداره چون یه نفر میشه اونجا. بله، طریق دومم حسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی، میبینید که طرق درسته. عن ابن ابی جید عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی جماعت عن ابی جعفر ابن بابوی عن ابیه عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد ابن یحیی، و طریق دیگر جماعت عن ابی جعفر ابن بابوی عن ابیه عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. جناب شیخ خر عاملی هم چندین طریق به محمد ابن احمد ابن یحیی داره و طریق شیخ طوسی به کتاب نهاد الحکمه صحیحه، یعنی اسنادش. حالا چقدر این کتاب اعتبار داره؟ البته این کتاب شهرت داشته، مشهور بوده و نجاشی درباره او میگه کتاب نهاد الحکمه کتاب خوبیه و بزرگه که قومیون اون رو به دبت و شبیب میشناسن. شبیب فروشنده در قم بود، او ظرفی داشت که خانه به خانه بود و هر که هر چه روغن می‌خواست از این ظرف برمی‌داشت. قومیون نواد الحکمه را به خاطر جامعیت او در موضوعات مورد ابتلا به دبت و شبیب تشبیه کردند. در اعتبار کتاب نواد الحکمه این نکته حائز اهمیته که قومیون او را پذیرفتند. شما می‌دونید که قومیون سخت بودند. جناب مرحوم برقی رو از قوم به خاطر روایت ضعیف او رو اخراج کردن. خب چی شد که این صاحب نوادر الحکمه رو اخراج نکردن با اینکه جناب نجاشی میگه روایت ضعیف نقل میکنه؟ ظاهرش اینه محمد ابن احمد ابن یحیی ملاحظه قومیون رو میکرده، یعنی اونقدر روایت ضعیف نمیگفته که اونا حساس بشن تا مانند برقی با او برخورد کنن، ملاحظه می کرده و الا قومیون شدید بودند در این کار. به نظرم میاد به خاطر همین امره. نخستین بار ابو جعفر محمد ابن الحسن بن ولید استاد شیخ صدوق روایات و افرادی رو که در کتاب نواد الحکمه هست رو بررسی کرده، اومده نگاه کرده، ضعفاش رو در آورده و خواسته بگه اینایی که تو کتاب نواد الحکمه و غیر کتاب نواد الحکمه کتب محمد ابن احمد ابن یحیی حسن اینا ثقن، اگه میخوایید بدونید که این روایت معتبره یا نه ببینید که آیا از این ضعیفات توشون هست یا نه، اگه بود روایت ضعیفه، اگه نبود روایت درسته. لذا اومده این کار رو اینگونه نقل کرده. خب نجاشی پذیرفته یا نه؟ بله، چون کار ابن ولید رو نقل کرده نجاشی و تداعی میشه به این که این کار رو قبول کرده و خودش پیروی میکند از اون چه که ابن ولید گفته. جناب نجاشی یک قاعده و ضابطه ای رو بیان میکنه و قاعده و ضابطه نسبت به کتاب نهاد الحکمه اینه، میفرماد که جناب ابن ولید آمده این کتاب های مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کرده صاحب نوادر و اونایی که ضعیف هستن رو جدا کرده روایات رو، به خاطر اینکه این شخص مثلا تو اون روایت هست پس این روایت اخذ نمیشه، و اون چه که باقی مونده رو میخواد بگه ابن ولید که این روایاتی که هست این روایت معتبره، یعنی اشاره دارد به روایت معتبر، یعنی معنعناتش همه ثقن. این رو نجاشی نقل کرده، شیخ طوسی هم در فهرست نقل کرده به نقل از شیخ صدوق. میگه قال ابو جعفر بن بابوی الا ما کان فیها غلو او تخلیط الى آخر. جناب شیخ طوسی کلام شیخ صدوق رو نقل کرده و کلامی که شیخ صدوق در حق کتاب نوادر الحکمه و ابن ولید که استثناء کرده رو گفته نقل کرده، و این نشون میده شیخ طوسی هم این حرف شیخ صدوق رو قبول داره. و همچنین شیخ عبارت ینفرد و به رو پس از محمد ابن عیسی بن عبید به اسناد منقطع آورده که در عبارت نجاشی وجود نداشت، یعنی بعضی از کلمات ها در لیست نجاشی هست، در کلمات نجاشی هست، اما در کلمات شیخ طوسی نیست. مثلا اگر بخوام ذکر کنم در کلام شیخ طوسی به نقل از شیخ صدوق هیثم ابن عدی و جعفر ابن محمد کوفی رو هست تو لیستش، اما در لیست جناب نجاشی این دوتا نیستن. و همچنین شیخ عبارت ینفرد و به رو پس از محمد ابن عیسی بن عبید به اسناد منقطع اوورده که در عبارت نجاشی وجود نداره. و تفاوت دیگه عبارت جناب شیخ طوسی و نجاشی اینه که شیخ طوسی او یقول و رویه و وجدت فی کتاب ولم اروه رو در لیست خودش داره که نجاشی شبیه اونو او یقول فی حدیث او کتاب ولم اروه اون رو آورده نسبت به اون کلامی که جناب شیخ طوسی گفته. بنابراین اصل قاعده وثاقت مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی در کتاب نواد الحکمه مسلمه الا اونهایی که استثناء شدن. خب غیر از مشایخ چی؟ غیر از مشایخ هم اینهایی که در کتاب هستن اینا هم ثقه هستن، بحثی توش نیست. لذا میگیم استثناءات ابن ولی چه کسی رو شامل میشه؟ مشایخ با واسطه. مشایخ بی واسطه اگه اینها رو استثناء کرده اینا ضعیفن، و الا اونهایی که باقی میمونن اونها ثقه هستن. این سوال اوله که آیا این حرفی رو که جناب ابن ولید گفت هرچی بوده اومده استثناء کرده؟ نه، بعضی شاید شما بگردید پیدا کنید. ما به نظرمون اینه بعد از تحقیق، و بزرگان هم به این مسئله اشاره کردن و قبول نجاشی و صدوق هم دلالت بر همین میکنه، مرحوم میرزای تبریزی نور الله قبرهما همین نظریه را دارن که آقا این استثناءاتی که ابن ولید کرده تمامه. نشون میده که ابن ولید خیلی دقت داشته، خیلی تلاش داشته که خلاصه این کتب محمد ابن احمد ابن یحیی رو خوب آماده کنه و در اختیار رجالیون قرار بده که آقا من استثناء کردم و دقت کردم و دیگه در این مورد هیچ اشکالی وجود نداره. و سوال دوم اینه، آیا ممکنه از اینایی که استثناء شدن کسی ثقه هم توشون باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه ابن ولید به یه نتیجه نرسیده باشه که ما امروز الان رسیدیم. بله این ممکنه، چون در مورد لؤلؤی اینا رو توثیق کردن. ما از این جهت بحث لازم نیست بکنیم، ما میخواییم بقیه رجالیون داخل نواد الحکمه رو ببینیم، از این جهت ما کاری نداریم. بله ممکنه یک کتابی یک چیزی رو در هر حال در اختیار بعضی از محدثین و رجالیون قرار گرفته که به چند تا از اینها رو توثیق کنن که استثناء کرده ابن ولید، ولی ما با اینا کار نداریم، با اصل اینایی که موندن و استثناء نشدن کار داریم. چرا؟ چون نشون میده ابن ولید خیلی دقیق بوده که اومده هر کی رو دیده این قلته یا به نتیجه نرسیده استثناء کرده، بعد ما رسیدیم نه این ثقه است، او عیبی نداره، ما از این جهت کاری نداریم، ما از جهت اینایی که باقی موندن کار داریم. روات نوادر الحکمه حدود 500 نفرن که حدود 20 نفر رو جناب ابن ولید استثناء کرده که تفصیلا توضیح خواهیم داد. سوال سوم، آیا قاعده شامل مشایخ بیواسطه هم میشه؟ بله دیگه، ما بحثمون اینه که ابن ولید اومده تمام و استثناء کرده، چه مشایخ با واسطه چه مشایخ بیواسطه، همه اینها رو استثناء کرده. لذا این سوال که آیا قاعده شامل میشه مشایخ بیواسطه رو، نه، هم مشایخ با واسطه هم مشایخ بیواسطه هر دو رو شامل میشه و این بحثی شبهه‌ای نداره. سوال چهارم اینه که آیا محمد ابن احمد ابن یحیی که کتاب نواد الحکم متعلق به اوست، جناب ابن ولید آمده تمام کتب ایشون رو بررسی کرده و استثناء کرده یا نه؟ آقا ما به اطلاقات تمسک میکنیم، به تمام کلمات بزرگان مراجعه کردیم، دیدیم مطلقه. خب یه نفر میاد سوال میکنه پس چرا شما در مورد نوادر الحکمه دارید صحبت میکنید؟ بحث کلی کنید. البته این رو بدونید که کتاب نوادر الحکمه الان در دسترس نیست، لکن چون بزرگان رجال در کتب خودشون میگن فلانی از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه است، میفهمیم که این شخص ضعیفه و کسی که از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه نباشه ثقه هست و میتونیم در هر حال به روایاتی که اونها وجود دارن، اگه بقیه روایات ثقه بودن، به روایاتشون اخذ بکنیم. لذا ما داریم در مورد او صحبت میکنیم، لذا قائل میشیم به این که اولا این قاعده تمامه، ما اعتراف به این قاعده میکنیم، مستثنیات ابن ولید مورد قبوله و بزرگان و فحول از محدثین و علماء رجال این رو قبول کردن. ما بنابر تحقیق که کردیم این قاعده رو تمام میدانیم. نخستین بار ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق روایات و افرادی رو از کتاب نوادر الحکمه استثناء کرده که مفهومش اینه که بقیه افرادی که استثناء نشدن ثقه هستن. این گونه بعضی ها متوجه شدن، ابو جعفر ابن بابوی شیخ صدوق و ابوالعباس بن نوح این امر رو تایید کردن، گفتن بله درسته ابن ولید این کار رو کرده و غرضی که ابن ولید داشته همینه. و جناب نجاشی از کلامش این گونه به دست میاد که کار ابن ولید رو تلقیه به قبول کرده و گفته و کان محمد ابن الحسن بن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی او ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن محمد ابن یحیی المعاذی او عن ابی عبدالله الرازی الجامورانی او عن ابی عبدالله الیساری او عن یوسف بن السخت او عن وهب بن منبه او عن ابی علی النشابوری او عن ابی یحیی الواسطی او محمد ابن علی ابو سمینه او یقول فی حدیث او عن سهل ابن زیاد الادمی او عن محمد ابن عیسی بن عبید به اسناد مقطوع او عن احمد ابن هلال او محمد ابن علی الهمدانی او عبدالله ابن محمد الشامی او عبدالله ابن احمد الرازی او احمد ابن الحسین بن سعید او احمد ابن بشیر الرقی او عن محمد ابن هارون او عن محمد ابن عبدالله بن مهران او ما ينفرد به الحسن ابن الحسین اللؤلؤی او ما یرویه عن جعفر ابن محمد بن مالک او یوسف ابن حارس او عبدالله ابن محمد دمشقی. این کلام نجاشیه که با این کلام استثناءات ابن ولید رو تلقی به قبول کرده و این کلام رو که خدمتتون از نجاشی نقل کردم همون استثناءات ابن ولیده که از زبان نجاشی عرض شد. یعنی این افرادی رو که خدمتتون عرض کردم او یعنی هر کدوم از اینها رو استثناء کرده. او ما رواه عن رجلن این استثناء کرده، اگه تو خبر هست تو معنعنات هست این خبر رو استثناء کرده، یا او عن ابی عبدالله السیاری او رو استثناء کرده اون روایت که اسم این افراد هست، یا عن محمد ابن عیسی بن عبید به اسناد المنقطع، یعنی اگر اسنادش منقطع بود مباشرتن نقل نکرده بود او به درد نمیخوره، او روایتش رو باید گذاشت کنار که توضیحش رو خواهم داد. این قاعده معتبره و جناب نجاشی او رو تلقی به قبول کرده و این گونه گفته در مورد کتاب و مستثنیاتش. یه اختلافی در کلمات شیخ طوسی و جناب نجاشی هست، یعنی اضافه هست در کلام شیخ طوسی که به نقل از شیخ صدوقه در لیستش هیثم ابن عدی هست، جعفر ابن محمد کوفی رو بیشتر از لیست نجاشی داره. و همچنین شیخ طوسی عبارت ینفرد و به رو پس از محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع آورده که عبارت نجاشی وجود نداشت. تفاوت دیگه این دو عبارت شیخ طوسی و نجاشی اینه که شیخ طوسی او یقول و رویه و وجدت فی کتابن ولم اروه رو در لیست خود داره که نجاشی شبیه اون او یقول فی حدیث او کتاب ولم اروه اوورده، این گونه اوورده. مرحوم والد ما همینطور که خدمتتون عرض کردم ایشون هم قبول داره این قاعده رو. مرحوم سید خویی رحمت الله علی این استثناءات ابن ولید رو قبول ندارن، میگن اولا این که ابن ولید و حتی ابن نوح که حکم به وساقت افرادی که استثناء نشدن میکنن، شاید دلیلشون همون اصالت العداله باشه، همین که شخص فسق نداشت حکم به صحت روایتشون میکردن و این کافی نیست و این مبنا به درد وساقت نمیخوره و فایده نداره. و بعد اشاره میکنن گاهی خود ابن ولید بر صحت روایتی اشاره میکنه، اما اشاره نمیکنه که این راوی که این هست ثقه است یا ثقه نیست، ثقه است به چه دلیل ثقه است که من گفتم این روایت صحیحه. این اشکالاتی است که مرحوم سید خویی مطرح کردند و در هر حال ایشون این استثناءات رو مثل بعضی دیگران قبول نکردند، ولی شاگرد ایشون مرحوم والد مرحوم میرزای تبریزی این مبنای اصلی قاعده کتاب نوادر الحکمه رو قبول کردند. این که ابن ولید استثناء کرده افراد رو دال بر این افرادی که باقی میمونن اونا ثقه هستن و این رو عده‌ای قبول کردن، ظاهر کلام محقق سبزواری در ذخیرة المعاد. صاحب جواهر هم تمایل به این قول دارن ظاهرن اونچه که به نظر میاد، و جناب مرحوم علامه مجلسی هم در مورد کتاب نوادر الحکمه و استثناءاش کلامی دارن که در دو بخش ایشون بیان کرده کلامش رو. بخش اول بیان حکمت استثناء ابن ولیده که چون مبنای قدما بر اعتماد به کتاب بود و در کتاب نوادر الحکمه روایاتی قابل اعتماد وجود داشت، ابن ولید این روایت رو معرفی میکنه تا افراد در مراجعه به نوادر الحکمه دچار اشتباه سرگردونی نشن. این یک. بخش دومی که بحث کرده مرحوم علامه مجلسی بیان روش استثناء ابن ولیده و دلالت بر اون میکنه که او برای جدا کردن روایات غیر قابل اعتماد به سراغ روات میرفته و از اونها سوال میکرده و در هر حال بررسی میکرده بعد اونها رو استثناء میکرده. ابوالعباس بن نوح سیرفی که استاد نجاشی بود استثنای جناب مرحوم ابن ولید رو درست دونسته، اما در استثنای محمد ابن عیسی بن عبید اشکال کرده و او رو ظاهر العداله و ثقه میدونه. همینطور که خدمتتون عرض کردم ما هم محمد ابن عیسی بن عبید رو ثقه میدونیم. جناب ابن ولید که استثنا کرده محمد ابن عیسی بن عبید رو، چون شبهه غلو در او هست، چون این کلام گفتن لذا ابن ولید گفته بذار استثناش کنم حالا که بعد بحثی نباشه. البته ما بررسی کردیم روایتی از محمد ابن عیسی بن عبید که غلو داشته باشه پیدا نکردیم. بله نجاشی گفته است محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران الاشعری ابو جعفر کان ثقف الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ولا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسی مطعن فی شیئن و کان محمد ابن الحسن بالولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی الی آخر، که موارد استثناء شده های از کتاب نوادر الحکمه است. این کلام مرحوم نجاشی دلالت میکند بر این که محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه است، هرچند که این کلمات رو در حق او گفتن که روایت از ضعفا میکنه، اعتماد به مراسیل میکنه و خیلی اهمیت نمیده از چه کسی اخذ کرده حدیث رو. این دلیل بر تضعیف جناب محمد ابن احمد ابن یحیی نیست، بلکه او ثقه است و لذا میگه ثقف الحدیث، این جناب محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه است. البته این جمله را هم خدمتتون عرض کنم، این کتاب نوادر الحکمه فعلا موجود نیست، فقط در کلام بزرگان رجال هست که این از مستثنیات ابن ولیده، یعنی این شخص ضعیفه که ابن ولید او رو استثناء کرده از کتاب نوادل الحکمه. البته ما قولیم کل کتب جناب محمد ابن احمد ابن یحیی رو ابن ولید استثناء کرده، ضعفاش رو، ولی با این حال فعلا بحث ما کتاب نوادل الحکمه است و این کتاب نوادل الحکمه در هر حال تضعیفاتی رو که ابن ولید کرده مورد قبول مثل نجاشی واقع شده، مثل شیخ طوسی واقع شده و در هر حال این مبنا رو مرحوم میرزای تبریزی قبول کردن، بزرگان دیگر هم قبول کردن که کتاب نوادل الحکمه وقتی که بزرگان رجال میگن که احادا این شخص از مستثنیات کتاب نوادل الحکمه است، یعنی شخص ضعیفه، این رو استثناء کردن از کتاب و بقیه اونایی که تحت این کتاب باقی میمونن و استثناء نشدن اونا ثقه هستن، این رو استفاده میکنن. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.